دوستان عزیز، اینجا رادیو تهران، میدان فرهنگ.
من که مثل نسیم مدینه به مدینه میگذری و همه جا
به غروب در کنار گز پیر
گر خورشیدی و مرداب نشینی لب تشنه یک
میزنم ایمان به انتها به زمستان بیاورید.
میدان فرهنگ، برنامه ای از جنس شعر و ادب.
پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 21 رادیو تهران.
درود بیکران بر همه شما شنوندگان و مردم شریف پایتخت. ساعت 16:31.35 است و امیدوارم که هر کجا که هستید حالتون خوب باشه. برنامه شش نقطه رو در این لحظه دعوت میکنم که نقطه به نقطه و خط به خط با روشنایی دلتون بشنوید.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم. با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم.
برنامه برای نابینایان،
برنامه برای بینایان. شش نقطه، نقطه. الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، سلام علیکم.
رادیو تهران شش نقطه، اینجا نقطه آغاز شش نقطه.
خانم آقایان خیلی خوش آمدید
به برنامه رادیویی شش نقطه. خوش آمدین، من اشکان آذرمسئول هستم و شما رو دعوت میکنم به شنیدن قسمت 271 از برنامه رادیویی شش نقطه. خب، موضوع برنامه ما همچنان که در طی روزهای گذشته همچنین بود، امروز هم حول محور چگونگی تعامل نابینایان با بینایانه. رفتار افراد جامعه با نابینایان و در کل معلولین میتونه خیلی در میزان و چگونگی تعامل نابینایان با سایرین در جامعه تأثیر داشته باشه. به همین خاطره که باید از راه‌های مختلفی چگونگی رفتار و تعامل درست با نابینایان رو به سایر افراد جامعه آموزش داد. این آموزش میتونه از راه‌های مختلف باشه: آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و از همه مهمتر رسانه‌ها میتونن در این زمینه خیلی تعیین کننده باشن. اگر در رسانه‌های مختلف ما به اشکال مختلف چگونگی تعامل درست با نابینایان رو آموزش بدیم و به خصوص اگر طوری برنامه‌ریزی کنیم که این آموزش و فرهنگ‌سازی توسط خود نابینایان انجام بشه، شناخت جامعه از یک نابینا و توانایی‌هاش و نیازهاش بالا میره. در نتیجه اگر من شهروند توی خیابون یا تاکسی یا مترو یا هر جای دیگه یه فرد نابینا ببینم، خیلی راحت میتونم یه ارتباط درست با این فرد برقرار کنم و دنیای کسی که چند متری من یا حتی چند سانتی متری من ایستاده یا نشسته برام یه دنیای ناشناخته و مبهم نیست. حالا ادامه شش نقطه رو گوش بدید تا بازم در این زمینه نکاتی رو با هم مرور کنیم. عصرتون بخیر. این هفته هم در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم، جناب آقای دکتر استاد خوشچشم. استاد چی صدا کنم شما رو؟ دکتر خوبه یا استاد یا چی؟
اصلا صدا نکن بابا جان، حرف تو بزن که وقت تنگ است و
قلندر بیدار.
قلندر در خواب. بله،
خیلی خوش اومدین. به هر حال
خیلی متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت دوستان و توصیه میکنم موضوع برنامه امروز رو بسیار جدی بگیرید آقا.
بله حتما جدی میگیریم. حالا فقط یه توضیح بدین که چرا باید جدی بگیریم، مثلا موضوع هم میخواییم خودتون بگین.
موضوع برنامه درباره تعامل افراد نابینا با سایر افراد جامعه است. چطور میشود یک فرد نابینا با دیگران تعامل بهتری داشته باشه؟ خب ببینین، مثلا یک نابینا باید بلد باشه که چطور توجه دیگران را به خودش جلب کنه تا ازشون کمک بگیره. شما وقتی یک دانشجوی نابینا باشی میتونی کل ترم رو راحت واسه خودت بخوری و بخوابی و بیاشامی.
اما اصراف نکنی،
حالا اصراف هم کردی دیگه مال خودته، ولی خب به هر حال موقع امتحانات که شد یک جلسه چند دقیقه‌ای خارج از دستور با استاد میذاری و برای استاد توضیح میدی که خلاصه منابع مطالعاتی برای نابینایان در دسترس نیست و خلاصه کلی هم از شرایط گله میکنی و اینها. اینجاست که استادم لطف میکنه و یه چند تا سوال میده و میگه که پسرم همینا رو فقط بخونی و بری سر امتحان کافیه. شما هم به همین راحتی امتحان رو میدی و استادم مطمئن باش نمره فرحال بالایی بهت میده و میتونی حالش رو ببری. فقط انصافا دوستان عزیز ما لطف کنن تکخور نباشن.
تکخوری کار زشته.
آره، سوالات رو خلاصه به همکلاسی ها و اینا هم بدین که به هر حال اونم نفع خاص خودش رو داره. عزیز
بله. چه نفعی استاد؟
نفعش اینه که به هر حال شما میخوای توی دانشگاه اینور اونور بری دیگه، به هر حال باید یه سری دوستان بینا شما رو کمک کنند و اینها. و از همه مهمتر هوای دانشجوی ماشیندار رو بیشتر باید داشته باشی بابا جان.
اون دیگه چرا؟
دیگه چرا نداره که عزیز من، همه چیو که من نباید به توضیح بدم که. به هر حال اونی که ماشین داره اگه سوالا بهش برسه و احیانا جوابم برسه و نمره خوبی بگیره، رفت آمدت گارانتی شده. از این
بعد استاد، این لطف و محبتی که شما الان پیشنهاد دادین
بد.
در افزایش آمار ازدواج هم موثره؟
100%.
خب شما هم ماشاءالله زار ماشاءالله واسه خودتون شیطون بلایی هستین، خیلی تجربه بالایی دارین در این زمینه.
بله، من یکی از پرکارترین و پر تعامل ترین دانشجویان نابینا در دانشگاه خودم به حساب میام عزیز من.
ماشاءالله.
شش نقطه. اینجا مکانی است برای تزریق امید و نشاط،
شادی،
روحیه بالا و حس زندگی
به شما
مردم عزیز ایران. پس به امید خدا،
به امید خدا،
رو به جلو، حرکت،
حرکت،
حرکت. شش نقطه از رادیو تهران.
میخندم که دنیا بروم بخنده، عاشقی کن که عاشقی قشنگه، تا میشنبم صدا تو آروم میشم، خدایی اون دوتا ششات قشنگه.
یکم مشکلات نابینایان در تعامل با افراد بینا حضور تو مهمونی است. شما ماشاءالله هزار ماشاءالله با این همه توانمندیتون برای این دسته از دوستان راهکاری چیزی دارین؟
اصلا من خودم یک مهمان حرفه‌ای هستم.
یه مهمان هرفی.
بله بله شما یعنی من دعوت
چتر رو پهن میکنی
حالا و... چتر اینا که به هر حال الان هوا هم وقتی وارد یه مهمونی میشید همون جلوی در بیستید تا شما رو به سمت جایی که باید بشینین هدایت کنن. وقتی هم که نشستین و خواستن ازتون پذیرایی کنن هر ظرفی که جلوتون گرفتن انقدر روی همه چی دستاتون رو بچرخونین و همه چی رو دستمالی کنین که طرف خودش پیشنهاد بده که آقا جان شما راحت بشین من همه چی براتون میذارم، فقط حواستون باشه که چیزی رو از قلم نندازین. بهشون بگید از همه چی حتما براتون بذاره. سر قضا هم هی دستتون رو بکنین تو سالاد و خورشت و ماست و برنج و تدیگ و فلان و اینا که میزبان محترم بازم همین کار انجام بده و بگی که آقا جان شما راحت بشین هرچی میخوای فقط دستور بده. اینجا هم حواست باشه عزیز من چیزی رو از قلم نندازی.
شما امروز خیلی تو اوج بودین.
بله بله
اصلا ترکوندین. فقط ما متاسفانه وقت نداریم. بی زحمت یه لطفی بکنیم
واقعا منم براتون
خواهش میکنم یه جنبندی بفرمایید که فیض ببریم استاد آخریه رو.
بنده توصیه میکنم که نابینایان همیشه به مردم از مشکلاتشون بگن و اجازه بدن مردم کمکشون کنن. همش نگن که ما باید مستقل باشیم و این ماجرا. ما مستقل هستیم. فقط برای راحت تر بودن از دیگران کمک میگیریم. متوجهی که
توجیه خوبیه فقط
جسارتن آجان شما الان برای بنده ماشین گرفتین؟
مثل اینکه بچه ها گفتن 10 دقیقه دیگه میاد.
فقط یک کمی تشنم هست و یک کمی هم بگینگی ضعف دارم، شاید به خاطر اینی که زیاد صحبت کردم.
آره نه که امروزم تو اوج بودین، خیلی انرژی مصرف کردین.
بسیار ممنونم.
خود میزبانم براتون میذاره که شما مجبور نشید.
احسن معلومی که شما از شاگردان خلف و بسیار بسیار کوشای من هستین. واقعا متشکرم.
افتخار ماست.
پس اگر ممکنه برای این که یه وقت خدای نکرده به وسایل استودیوتون آسیب جدی وارد نشه و من با چیزی ناخواسته برخورد نکنم، یکی از این دوستان همکارتون رو صدا کنین که بیاد و منو راهنما. نه که من مستقل نباشم، هستم، فقط به خاطر این به خاطر همین وسایل استودیو اینا.
آره متوجه. اون برجسته نگار هوشمند و اگر ما بتونیم سالم نگه داریم و شما با اون برخورد نکنیم، باقی چیزی نیست. 4 تا میز و یه 2 تا پایه میکروفون چیزی نیست. به. ولی بازم چش الان بچه ها بیاین بی زحمت استاد خوشچشم رو راهنمایی کنین به سمت میز پذیرایی. ضعف کردن.
آره خدا وکیل.
آره
خب خیلی متشکرم. خدا نگهدار. خدا
نگهدار. ما هم مثل من میتونید نبینید.
اگه نابینایید
میتونید نقطه نما رو گوش کنید.
نقطه نما توصیفی از همه جا و همه کار.
این هفته هم با محمد علی دلپذیر همراهیم و میخواییم بپردازیم به بحث آموزش شطرنج. آقای دلپذیر سلام، خیلی خوش اومدین.
به نام خدا. سلام عرض بکنم خدمت شما و همه شنوندای خوب برنامه شش نقطه.
آخرین مطلبی که راجع به صحبت کردیم کیش بود. کیش یعنی حمله به شاه. برای رفع کیش هم گفتیم 3 تا کار باید انجام بدیم، یا بزن یا ببن یا در برو. یعنی یا مهره‌ای که حمله کرده به شاه بزنیم، یا مسیر حمله رو ببندیم، یا اینکه شاه از جایی که هستش تکون بخوره و به خونه دیگه‌ای بره که کیش نیست یا مورد حمله قرار نمیگیره. کیش و مرد هم توضیح دادیم، یعنی که شاه نتونه هیچ کدوم از این کارا رو بکنه، نه بتونه ببنده، نه بتونه بزنه، نه بتونه در بره. امروز راجع به قانون پات می‌خوایم صحبت کنیم. پات به این معنیه که وقتی نوبت حرکت چه با سفید چه با سیاه باشه ولی اون قادر به حرکت نباشه. شاه سیاه، شاه سفید خونه H1 که ما یه رخ سیاه داریم توی خونه A2 و یه رخ سیاه داریم توی خونه G7. نوبت حرکت اگر با سفید باشه، شاه سفید قادر به حرکت نمی باشد. چه خونه G2 چه خونه H2 توسط رخی که توی A2 قرار داره شاه سفید نمیتونه بره و خونه G1 هم توسط رخ سیاهی که توی خونه G7 قرار داره قادر رفتن به اون خونه نیست. توی این شرایط میگن بازی پات شده، یعنی بازی مساوی میشه. الان همونطوری که میبینید سفید هیچ مهره دیگه‌ای نداره، فقط
فقط یک شاه داره، اما سیاه دو تا رخ داره توی بازی، بازی مساوی میشه. تو اینجور شرایط به نفع کسی میشه که مهره عقبه، بازی که داره میبازه به مساوی تبدیل میشه. یه مثال دیگه براتون میزنم، شاید براتون سوال بشه که این اتفاق فقط در زمانی میفته که طرف یک مهره شاه داره؟ نه، همین پوزیسیون در نظر داشته باشید. شاه سفید تو خونه H1، دو تا پیاده دیگه داریم از سفید، یکی خونه A5 یکی خونه B4 هست. دو تا مهره سیاه هم داریم، یه فیل خونه A6، یک اسب دیگه خونه B5. نوبت حرکت اگر با سفید باشه، همونطور که
بازم نمیتونه،
بله، شاه سفید که قادر به حرکت
نیست. چینش مهره ها به خاطر این بوده که ما علاوه بر که شاهمون امکان حرکت نداره، با وجودی که دوتا سرباز داریم، ولی موقعیت مهره های باقی مونده از تیم سیاه طوریه که راه حرکت مهره های سفید رو بستن. حالا مثلا این فیله راه پیاده رو بسته،
بله.
یکی جناب اسبم،
بله،
راه این یکی سرباز رو بسته،
دقیقا همینطوره.
پس هیچ کنم از مهره ها نمیتونن حرکت کنن، بله. دیگه
ممکنه 6-7 تا مهره داشته باشیم، ولی همزمان هیچ کدومشون قادر به حرکت نباشن. تو این شرایط میگیم بازی پات شده. دوستان توجه داشته باشید، بعضی براشون سوال پیش میاد که این اتفاق فقط برای سفید ممکنه بیفته. نه، ما به خاطر اینکه تایم برنامه کوتاه هستش و خیلی مثال زیادی نمیتونیم بزنیم، با یه رنگ مهره اکثرا مثالا رو میزنیم. شطرنج تنها رشته‌ای هستش که درش مساوی رو شما میتونید پیشنهاد بدید و به صورت توافقی یه بازی انجام نشه و مساوی بشه. این به شرطی که پای میز حتما باید بازیکن‌ها حضور پیدا کنن و پیشنهاد رو میدن. البته یک حرکت باید انجام بدن و کسی که حرکت رو انجام میده ساعتش رو میزنه، قوانین ساعت هم توضیح دادیم، و بعد پیشنهاد تساوی رو مطرح میکنه. تا 3 بار هم تو طی بازی میتونه پیشنهاد تساوی از سمت یک بازیکن مطرح بشه. بیشتر از 3 بار خطا برای شخص لحاظ میکنن. اگه تو این نامه قید شده باشه که یک خطا رو داریم، طرف اگه یک خطا انجام بده براش باخت میزنن، حتی اگه بازی رو جلو باشه.
درست.
اگر هم 2 خطا باشه که حالا خطای دیگه هم وجود داره و تذکرها هستن و 2 مثلا حرکت اشتباه انجام بده. همونجوری که توضیح دادیم ما 2 تا فیل داریم که یکی سفید رو یکی سیاه رو. طرف اگه سفید فیل سفید رو شو یه جوری حرکت بده که توی خونه سیاه بره، این خودش حرکت غیر قانونی و خطا هستش. در شطرنج اتفاقات زیادی هستن که ممکنه رخ بدن و یک بازی مساوی بشه. اگر یکی از حریف‌ها مثلا رنگ سفید رو در نظر می‌گیریم، فقط شاه داشته باشه و رنگ مهره سیاه، مهرای دیگه ای هم داشته باشه، وزیر داشته باشه، اسب داشته باشه، فیل داشته باشه، و تایمش اگر بیفته برای سیاه باخت دیگه نمیزنن.
یعنی تایمش تموم بشه سیاه؟
آره،
با وجود این همه مهره تایمش تموم
بشه. براش باخت نمیزنن. سفید مهره لازم برای شکست دادن سیاه رو نداره، چون گفتیم فقط یک شاه داره. اگه فقط یک پیاده داشت برای سیاه باخت میزدن.
بله.
یه مورد دیگه داریم برای مساوی شدن، تکرار وضعیت به 3 بار هست. یعنی اگر 3 حرکت پشت هم انجام بشه و مثال سفید فقط رخش رو از خونه A1 ببره A5، سیاه هم با اسب بازی کنه، مثلا اسبش رو از خونه C8 ببره به خونه B6، نوبت سفید میشه رخش رو بذاره A1، سیاه مجدد اسبش رو ببره C8. 3 بار اگه این حرکت اتفاق بیفته، یعنی که طرفین تمایل به مساوی شدن این بازی دارن. به میزان بالا بودنشون تو سطح اون جدول مسابقه دارن درش بازی میکنن ارتباط داره.
بعده.
طرف میبینه با یک مساوی هم میتونه مقام بیاره، چرا تلاش کنه آب و گلالود کنه یا اصلا بازی رو ببازه و تو جدول هیچ مقامی هم نیاره.
خب چرا پیشنهاد نمیده؟
دیگه شطرنج دیگه. بله، گاهی اوقات یه همچین چیزایی هم وارد میشه که صحبت نمی کنن. با تکرار کردن حرکت حالا تکراری سعی میکنن بازی رو به مساوی بکشونن.
آقا من این سوال عجیب ازت بپرسم.
بفهمید.
اگر تو شطرنج، من تعبیرم اینه که به این باید بگیم ضد شطرنج، مهره سفید هر حرکتی انجام میده، مثلا مهره سیاه هم عین اون حرکت رو انجام بده،
این اتفاق گاهی اوقات میفته.
یه تاکتیک ناجوانمردانه.
نه، ببینید.
مثلا مدل دفاع اتوبوسی تو فوتبال هست، خیلی بدتر از اون.
این کارو تا یه جایی میشه انجام داد. اما شما فکر کنید که همینطوری که شما میگی مثال زدی انجام بده، سفید بالاخره بعد از 3-4 حرکت وزیرشو بیاره بیرون توی نقطه‌ای بذاره، سیاه هم اگر بخواد عیناً همون حرکت رو انجام بده، خب سفید وزیر اون رو میزنه تا یه جایی ممکنه انجام بشه این حرکت.
خیلی متشکرم از محمد علی دلپذیر، انشاءالله هفته آینده با آقای دلپذیر همراه خواهیم بود و در مورد شطرنج نکاتی رو خواهیم آموخت. عصرتون بخیر، به دقایق پایانی برنامه 6 نقطه رسیدیم. خیلی متشکرم که در این قسمت هم با ما همراه بودیم. حال و احوالتون خوش، خدا نگهدار.
مثلا مرد تو باشم، مرد اون چشمای مسون، کافیه بگی تو باشم، یه دوست دارم آروم، دیگه دردی نمیمونه، چرا قلبت نگرونه، خدا که عاشقمونه. آرامش آینده من، گریه و خنده من، تاج سر قلب من، عشق برازنده من، حالا که خوشبختی با واسه خدا
یاد افتخارات عزت شهدا را همه باید نسب العین خودشان قرار بدهند، نگذارید فراموش بشود. مقام معظم رهبری مد ذله العالی. آیین بزرگ داشت 17 سالگرد شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه 17 آذر ماه 1401 ساعت 13. مکان قطعه 50 بهشت زهرا سلام الله علیها، مقبره الشهداء اصحاب رسانه. امور ایثارگران سازمان صدا و سیما.
رادیو مقاومت.
قاسم سليماني يعني كل نخوة والمقاومة. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، والعراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد بالمقاومة وعاشق.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سليماني.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله، من اخاف الله اخاف الله منه كل شيء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم که فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زارتر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. بای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت.
امروز فضیلت زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، مقام معظم رهبری. گرامی داشت 3 سالگرد شهادت سرداران جبهه مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس، همراه با نکوداشت یاد و خاطره شهیدان عملیات کربلای 4 کربلای پنج و بیت المقدس و میزبانی از پیکر یک شهید گمنام دفاع مقدس. سه‌شنبه 13 دی ماه 1401 از ساعت 15 الی 21، مکان تهران، محله شهید آباد زرگنده، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف.
صدای شهر.
یکی از مهمترین قوانین راهنمایی رانندگی برای موتورسواران توجه موتورسوار به چراغ قرمز و توقف کامل پشت خط ایست الزامیه. توجه بفرمایید به برخی از معابر پرترافیک تهران برای تردد آرامتر و درست. در بزرگراه شهید همت شرق به غرب از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری و در ادامه مسیر از بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی تا بلوار جنت آباد رو می‌بینیم که پرترافیکه. غرب به شرق بزرگراه شهید همت هم همین وضعیت رو داره، منتها از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی و در ادامه مسیر از مقابل کتابخانه ملی تا خیابان فرخی یزدی. از بزرگراه شهید سلیمانی براتون بگم که شرق به غربش از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه کردستان و در ادامه بزرگراه آیت الله حکیم از محدوده بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید ستاری ترافیک سنگینی وجود داره. همینطور بزرگراه شهید سلیمانی غرب به شرقش رو میبینیم که از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی ترافیک سنگینه. همین وضعیت در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی حاکم شرق به غربش از تونل نیایش تا بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی تراکم ترافیکی رو داریم میبینیم. و در نهایت باید عرض کنم بزرگراه شیخ فضل الله نوری شمال به جنوبش از بزرگراه آیت الله حکیم تا بزرگراه جناح پر ترافیکه.
شهروند گرامی رو دیدم که موتورسیکلتشون رو در پیاده رو پارک کردن، نمیدونم قفلش کردن یا نه، ولی آمدن وارد مغازهشون که بنگاه معاملات ملکی هست. گفتم با ایشون صحبت بکنم راجع به موضوع امروز صدای شهر، گواهی نامه موتورسیکلت سواران، ببینیم گواهی نامه دارند یا خیر.
بله فکر میکنم برای چهارمین بار بایستی برم تمدیدش بکنم دیگه.
چهارمین بار یعنی هر چند سال یک بار سال. مثل رانندگی
بله
خود رو دیگه.
بله پای دو دیگه سواری.
یعنی از چند سالگی شما گواهی نامه موتورسیکلت گرفتید؟
من 18 سالم که شروع کردم گرفتم. خود 18 سال، 28 سال، 38 سال و حالا ان شاء الله 48 سال چهارمیش میشه که باید برم.
چی شما را باعث شد که قانونمند باشید و به این قوانین احترام بگذارید؟
به هر حال خانم ما توی جامعه داریم زندگی میکنیم که برای رفاه و برای انجام امور حالا مرتبط به خودمون نیازمند رعایت یه سری مسائل هستیم. خب قانون هم جزء اونه دیگه، مثل داشتن گواهی نامه. حالا منی که موتورسیکلت دارم کلاه کاسکت حتما سرم باشه، گواهی نامه داشته باشم، بیمه هم تکمیل باشه، چون به هر حال یه اتفاق دیگه. هر چقدر هم که راننده خوبی باشی، ولی به هر حال هستن عزیزانی که حالا به هر دلیلی حواسشون پرته، حالا اون مهارت رو ندارن، با استفاده نکنه بروز اتفاق میشه. شما تا اونجا که امکان داره باید سعی کنی که از صدمه دیگه بیشتر جلوگیری کنیم، چون حالا فکر میکنم مسائلی که من خدمتتون گفتم تا حدی مرتبط باشه.
این موارد شما بهش رسیدید که رعایت کردید و احترام گذاشتید به قانون. اما در شهر تهران آنچه که مشاهده میکنید چیه؟ فکر میکنید چند درصد از موتورسیکلت سواران دارای گواهی نامه هستن؟
بالا درصد چه نمیتونم بهتون
بگم، بر اساس مشاهدات خودتون.
ولی اینو خب حالا با توجه به اطرافیانم، من خیلی ها هستن که میدونم که گواهی نامه ندارم و متاسفانه ضررش هم به خودشون رسه. شاید سالیان سال سوار بشن اتفاقی هم براشون نیفته، ولی با یک بار اتفاق افتادن جبرانه، یعنی متاسفانه باعث میشه که هر آنچه را که داشتن دست بدن دیگه. گواهی نامه بقیده من به هر حال کسی که مهارت داره قراره باشه وسیله نقلیه بشه، یه تست دیگه باید اون تست رو انجام بده، اون مهارتش رو به اثبات برسونه تا بتونه گواهی نامه داشته باشه. بقیده من
اینجا استدیو صدای شهر.
شاخص کیفیت هوای شهر تهران در حال حاضر روی عدد 171 قرار داره و این یعنی هوای شهرمون برای همه گروه ها ناسالمه. و اما شماره صدای شهر برای ارتباط شما با ما 888-822-301 که میتونید با ما صحبت بکنید. بخش بعدی صدای شهر رو میتونید 18 و 25 دقیقه بشنوید. سپاس.
با اعلام ساعت 17 به وقت تهران پایتخت خود